بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب الصلات، استاد موسوی تبریزی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و یستحب رفع الصوت بهمال الرجل و الترتیل و الحدر فیها، و المؤذن الراتب یقف علی مرتفع، و استقبال القبله و الفصل بینهما برکعتین او سجدت او جلسه او خطوت او سکته، و یختص المغرب بالاخیرتین و یکره الکلام فی خلالهما و یستحب الطهاره حالتهما و الحکایه لغیر المؤذن، ثم یجب القیام مستقلا بهما المکنه، فإن عجز ففی البعض، فإن عجز اعتمد، فإن عجز عنه قعد، فإن عجز استجع، فإن عجز استلقى، و یومی للرکوع و السجود بالرأس. بحث اول امروز در رابطه با مسائل اذان و اقامه است. اصل استحباب اذان اقامه را عرض کردیم و کجا مستحبه، در چه نمازهای مستحبه اینم گفتیم، در کجا ساقطه اینم صحبت شد. در کیفیت گفتن اذان و اقامه مسائلی هست که مستحبه، باید نه، مستحبه که فضیلت داره که رعایت بشه. مانند این که اگر آقایون اذان میگن بلندتر بگن، فاصله های فصول اذان از همدیگه تا حدی باشه که به هم پیوسته نشه، برعکس اقامه که پیوست شدن فصول اقامه به هم مستحبه، و هاکذا مستحبه که مؤذنی که همیشه در یک مسجدی در یک محل مخصوصی برای اذان گفتن مشخص شده است، اینو میگن مؤذن راتب، اینو مؤذن همیشگی مرتب. دیگران اگر میخوان اذان بگن حق اون رو رعایت کنن به این نحو که بالاتر از اون وای نیستن، و حتی در فصول هم اگر بعد از اون بگن بهتره. مستحبه که کسی که از آن میگه رو به قبله وایسته و قیام هم بعضی گفتن مستحبه داشته باشه، بین دوتا اذان اقامه دو رکعت نماز بخونه اگر میتونه، مستحبه، نماز مستحبی، یا اینکه یه سجده بکنه، یا لااقل یه گام برداره، یه قدم جلو بره یا عقب بره، یا اینکه دعایی ذکری بکند. اینا استحباب مستحبات اذان اقامه است. مستحبات دیگه هم داره که انشاءالله از عبارت میخونیم که امثال اینکه طهارت در حال اذان اقامه، و مثل اینکه کسی که اذان اقامه میگه بر دیگران هم مستحبه که در موقع اذان گفتن و اقامه گفتن او سکوت اختیار کنن، حتی نماز نخونن، حتی قرآن نخونن، فقط حکایت کنن اذان اقامه را، هرچه اون میگه اینها آرام و آهسته بگن، مگر در حال نماز اگر باشن حکایتش اشکال نداره، الا سه جمله را، اون حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر المرد، که مستحبه که عوضش بگه لا حول ولا قوه الا بالله، که چون اونها ذکر نیستن، ذکر نباشن در نماز گفتنش درست نیست. اگر اون فصولی که ذکرن اب نداره، ولی اونها که ذکر نیستن در حال نماز نباید بگه. در غیر نماز هم باز همین مستحبه که عوض حی علی الصلاه ها را که از آن گو میگه، شنوندگان موقع حکایت دیگه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بگه. توجه کردیم؟ فکر میکنم اینا را بخونیم بعد بحث قیام را شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یستحب رفع صوت به حمال الرجل، مستحبه که در اذان اقامه به حمال، در اذان اقامه برمیگرد، در اذان و اقامه مردها صداشون رو بلندتر کنن. بل مطلق ذکر، رجل آخه مرد بالغ را میگن، ایشون میگه مطلق ذکر، مذکر سوا انکان بالغن او بچتن، فرق نمی کنه، بچه هم که باشه همین جوره. اما الانسا، اما این که مؤنث، فتسر رو به ما در اقامه و اذان سر را اختیار میکنه. یعنی چی؟ یعنی آهسته میگه. کما تقدم، کما اینکه در بحث گذشته گفتیم. و کزل خونسا، خونسا هم اون کسی است که معلوم نیست مرد یا زنه، اینجا تابع زن احتیاطن، چون بلند گفتن برا مردا واجب نیست، مستحبه، ولی برا خانوما حرامه. این اگر آهسته بگه ممکنه مستحبی را ترک کرده، ولی اگر بلند بگه احتمال داره که کار حرام کرده باشد، ولذا برای اینکه یقین کند که کار حرام نکرده، در اینجا حکمش حکم خونسا، حکمش حکم زنه، یعنی آهسته بگه. و ترتیل فیه، مستحبی که در اذان، فیهی ضمیرش به اذان بمگه، در اذان ترتیل داشته باشد. ترتیل یعنی آشکار گفتن حروف و آرام گفتن فصول. به بیان حروفی، حروف اذان را خوب بیان کند. این بیان حروف در تمام نماز واجبه ها. بعضیا خیلی با عجله نماز میخونن حمد سوره شون، ولو درسته، ولی چون با عجله میگن غلط در میاد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. این اصلا خیلی از حروفات واضح نمیشه، تو دلش میگه، به خیالش هم میگه، ولی از در مخرج حروفات واضح نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم، این میشه بیان حروف، یعنی هر حرفی بیان شد، روشن شد. در نماز خوندن این مسئله را دقت کنید، خیلی ها خوبن حمد سوره شون صحیحه، ولی از بس که تون میخونن حمد سوره غلط در میاد، یا از کار دیگه فرق نمی کنه. باید حروف روشن بشه در نماز. در اذان هم همینه، به بیان حروف، حروف اذان باید روشن بشه. و اطالت وقوفه، یعنی به اطالت وقوفه، وقوفات اذان هم طولانی بشه. مثلا فاصله اشهد ان لا اله الا الله با اشهد ان لا اله الا الله دیگه یه خود طولانی بشه، با عجله اذان نگه، من غیر استعجال، عجله نداشته باشه. ول حدر فیها، یعنی مستحبه که در اقامه حدر داشته باشیم. حدر یعنی چه؟ به حول اسراء، یعنی با سرعت اقامه را تونتون بگو. به چطور میشه تونتون بگیم؟ به تقصیر الوقف علا کل فصلین، در هر فصلی وقف را خیلی کوتاه بکنیم، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، دیگه معطل نکن. لا ترکهو، نه اینکه اصلا وقف نداشته باشیم. چرا؟ لکراهت اعرابه ما، چون در حال اینکه وقف نداریم مجبوریم معربن بخوانیم. توجه کردید؟ اون وقت اگر معربن بخوانیم مکروه، مثلا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان لا اله الا الله، مثلا اینجوری آخر اشهد ان لا اله الا الله را اگه وقف نکنیم، اشهد ان لا اله الا الله و بله، اون وقت اعراب میشه. وقتی که اعراب شد وقف به اعراب را خیلی ها جایز نمیدونن، اکثر فقها جایز نمیدونن، بعد باید سکون اختیار کنند، وقف به سکون باشه. وقف به سکون شد باید فاصله باشه، فاصله بسیار کوتاه. حتی بعض از علما گفتن که حتی اگر فاصله هم نداشته باشد در اقامه وقف به سکون اولاست و بهتره از وقت از اتصال بالحرکه، از اتصال بالحرکه وقف به سکون به اولاتره. توجه کردید؟ وقف بالاتصال اولاتره. حتی گفتن که حتی لو ترک الوقف اصلا وقف نداشته باشه، ببینید اینجور بگیم اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، دو تاش با هم دیگه اصلا متصلن، در عین حال که متصل میگیم باز سکون اولاتر از اعراب، اولاتر از حرکت. حتی لو ترک الوقف اصلا وقف نداشته باشد اتصال بشه، وصل به سکون اولاست. ببینید اگر میتونیم وقف به سکون کنیم مختصر وایستیم اب نداره، خیلی خوبه. اگر نتونیم میخواییم تون تون بگیم متصل بکنیم، وصل به سکون در اقامه اولاست از وصل بالحرکه. توجه کرد؟ حتی لو ترک الوقف اصلا، حتی اگر وقف را به طور کلی در میان فصلهای اقامه ترک کند، فتسکین اولا من الاعراب، تسکین در حین وصل اولا از اعراب، اولا از حرکت. چرا؟ فانه لغت عربیه، وصل به سکون در اینجا لغتی است که از عرب نقل شده، منصوب به عربه، در حالی که ول اعرابو چیز ول اعرابو مرغوب عنه شرعا. روایت هم داریم که اعراب دادن، حرکت دادن در فصول اقامه شرعا مرغوبه. ببینید مرغوب را اگر بابا متعدی بشه به معنای خوب و انسان به چیزی که رغبت میکنه، ولی با ان متعدی بشه به معنای اعراض میاد. مرغوب عنه شرعا یعنی معرض عنه شرعا، شرعا ازش اعراض شده است. یعنی شرعا روایت داریم که وصل به سکون، وصل به حرکت نکن، وصل به سکون باشه. حالا اگر کسی آمد و وصل به سکون نکرد، وصل به حرکت کرد، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله مثلا صلی الله علیه وسلم، اینجور میگه حی علی الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، مثلا اینجور میگه، آیا اشکال داره؟ نه، فقط افضل رو ترک کرده. ولو اعرب حین اذن، اگر در حین وصل اعرابم بگه، با اعراب بگه، با حرکت بگه، ترک الافضل، فقط افضل رو ترک کرده، اونی که وصل به سکون بود بهتر بود اون از دست داده، ولم یبتل، از اقامه‌شو باطل نکرده. اما لحن، اما اگر غلط بخواند به طور کلی از آن اقامه را، غلط لفظی یا غلط اعرابی مثلا، ففی بطلان هما بهی وچان، آیا غلط بخواند به خاطر غلط خواندن از آن اقامه باطل میشه یا نه؟ دو وجه. و یدجه البطلان لو غیر المعنا، مسلماً باطل میشه اگر غلط خواندن طوری باشد که معنا را هم عوض کنه. توجه کردید؟ کنسب رسول الله مثلا، میگه اشهد ان محمدن رسول الله. خب اگر رسول الله را با نسب بخوانیم چی میشه؟ صفت میشه برای، با نسب بخوانیم صفت میشه برای محمد، اون وقت دیگه خبر نیامده، خبر ان اشهد ان گفتیم، ان خبرش چی میشه؟ هیچی، جمله ناقصه و معنا هم نداره. ولی اگر با رفع بخوانیم اشهد ان محمدن، اسمش میشه رسول الله، هم مرفوعاً خبر ان نمیشه و جمله هم تمامه. لعدم تمامیت الجمله به، چون اگر به نصب بخوانیم جملمون تمام نمیشه، خبر ان باقی مانده. چرا؟ لفوات المشهود به لغتن، چون اونی که لغتن یعنی از در ادبی مشهود به فوت رفته. اشهد ان محمدن رسول الله چی؟ اگر رسول الله به خانم صفت محمد باشه به چی میخوایم شهادت بدیم؟ اشهد و مشهود ما چیه؟ خبر انه چیه؟ هیچی نیست در جمله. وقتی چیزی نیست اون شهادت ما معلوم نمیشه. این این که میگیم اشهد انه محمدن، اگر رسول الله به خانیم این این است که میگیم اشهد انه محمدن، ما دیگه چی؟ مشهود نداریم، اونی که شهادت میخوایم بدیم نداریم. ولی وقتی میگیم که اشهد ان محمدن رسول الله مرفوعا میخوانیم، شهادت میگیم که محمد رسول خدا و فرستاده خدا صلوات الله و سلام و تعالی علیه. و این قصده و این وصلی است، و این قصده و اگرم حتی در دلش اینم قصد بکند ولی در ظاهر غلط بخواند با نصب، جمله ناتمامه. از لا یکفی قصد العبادت لفظیه ان لفظها، بعض عبادات عبادات لفظی هن، مثل اذان و اقامه عبادت هن، ولی عبادت چی هن؟ لفظی هن. در عبادات لفظیه باید لفظش درست میشه، تنها قصدش از لفظش کفایت نمی کند، یعنی قصدش به جای لفظش نمی نشیند. اگرچه قصد این مشهودم باشد، قصد از آنگو شهادت به رسالت پیغمبرم باشد، باز درست نیست. چرا؟ از لا یکفی قصد العبادت لفظیه ان لفظها، عبادت لفظی کفایت نمی کند ازش فقط قصد کنیم، باید خود لفظ را بیاریم و لفظ را هم باید صحیح بیاریم. و المعزن الراتب یقف علا مرتفعین، معزنی که همیشگیه یعنی سابقه دار و مشخص شده که فلانی معزن فلان مسجده. در ایران کمتر این مسائل رعایت میشه، در صدر اسلام بود، در کشورهای عربی سنی نشین اینا بالخصوص در سعودی اینا الان هست این مسئله، هر مسجدی مخصوص برای خودش اذانگو داره، امام جماعت داره، الا که منصوبن من قبل حاکمن، اجیرن، اجرت میگیرن، ماهیانه میگیرن، پیش نمازش هم شهریه میگیره، ماهیانه حقوق میگیره، اذانگوش هم حقوق میگیره و اونو میگن مؤذن راتب، یعنی مؤذن همیشگی. و همطور که در امام راتب میگن، امام راتب اونیست که همیشه در یه مسجد مشخص شده نماز جماعت میخونه، توجه کردید؟ ولی با حضور امام راتب دیگری بیاد بر امامت بکند در اونجا، اینو اکثر فقها گفتن که نمیشه نمازش. والمؤذن راتب یقف علی مرتفع، مؤذن راتب در یک مرتفعی قرار میگیره، در جای بلندی از آن میگه. البته اون وقتا که بلنگو نبوده که بلنگو را در جای بلندی بذارن، حالا که بلنگو بالای مناره است دیگه خودش لازم نیست بره بالای مناره. لیکون ابلغ فی رفع صوت، تا اینکه در رسوندن صدا ابلغ باشه، بیشتر برسونه. توجه کردید؟ برای اینکه اذان برای اعلام دیگه، و این هرچ بلندتر قرار بگیره مؤذن صدا بیشتر میرسه. استحباب و ابلاغ المسلم لیکون ابلغ فی رفع صوت و ابلغ فی ابلاغ المسلم، تا اینکه رساتر باشه در اینکه این صدای اذان را به نمازگزارها برساند. و غیر مسلم، ببخشید، و غیره، غیر و غیره جمله مبتدا است، غیره عطف به اون چیزه، جمله مستأنفه است، میخواد بگه و غیره یعنی غیر المعزن راتب. و غیره یقتصر عنه، یعنی غیر معزن راتب از معزن راتب کوتاه‌تر وای میسته، پایین تر وای میسته، این نمیره بالای مناره با اون با هم وایسته. کسی مثلا دلش میخواد یه روز عزام بگه، دیگه حق مؤذن راتب را رعایت کند. و غیره یقتصر عنه، یعنی یقف فی مکان پایین تر از اون. چرا؟ مراعاتن لجانبه، مراعات میکند حق مؤذن راتب را. حتی یکره سبقه به مالم یفرد به تأخیر، مکروهه که مؤذن غیر راتب از مؤذن راتب جلوتر از آن بگه، صبر کنن یه دقیقا اگر دیر اومده مؤذن راتب بیاد از آن بگه، البته مالم یفرد به تأخیر، به صورتی که افراد در تأخیر نکند. اگر دیدن خیلی دیر آمد دیگه کسی دیگه بذاش از آن میگه. توجه کرد؟ و استقبال القبله فی جمیع الفصول، مستحبه که در جمیع فصول اذان و اقامه رو به قبله باشن، خصوصا در اقامه. و یکره الالتفات به بعض فصول یمینا و شمالا، مکروهه که در بعض فصول اذان به چپ و راست نگاه کنن. بعضی عادت دارن در موقع اذان گفتن میچرخن برای اینکه صداشون برسه، این مکروهه. و امکان علی المناره اندنا، اگرچه بالای مناره هم باشه این دل امامیه مکروه، این بر اونور به چرخه رو به قبله وایستادنش بهتره. البته علمای سنی گفتن نه، بالای مناره برای اینکه ابلاغ بشه به چرخه بهتره. والفصل بینهما برکعتین ولو من الراتبه، مستحبه که بین اذان و اقامه دو رکعت نماز بخوند، ولو اینکه این دو رکعت نماز را از راتبه. راتبه یعنی چی؟ یعنی اون نافله های یومیه، ترجمه کرده از نافله های یومیه باشد. او سجدته، یا اینکه یه سجده بکند بین از آن اقامه. او جلسته، یا بنشیند. و نسو برده بالجلوس، روایت ما فقط درباره جلوسه. در روایت داریم که بین از آن اقامه بنشیند و بلند بشه. و یمکنه دخول سجده فی، ممکنه ما بگیم که سجده همون یه نوع جلوسه دیگه. فانها جلوسون و زیاده، یعنی مع زیاده، برای اینکه سجده جلوس هست اضافه هم یه سجده ثواب داره. مع اشتمال و حالا مزیت زایده، علاوه از اون خود سجده بودن و ذکر داشتن در سجده یک منافع اضافی داره. یا لااقل اگر سجده هم نمی کنه، نماز نمی کنه بین اذان اقامه، آخود وقتین لااقل یه گام برداره. ولم یجد به المصنف فی ذکرا حدیثن، مصنف در ذکرا گفته که من در رابطه با خطوه قدم برداشتن من دلیلی پیدا نکردم. لکنها مشهورتون، مشهور فقها گفتن، ایشون هم میگه. او سکتتن، یا لااقل سکوت اختیار کند، اگرم گام بر نمیداره یه لحظهی بین از آن گامه ساکت باشه. و هی این سکوتم مرویتون فی المغرب خواسته، فقط در رابطه با نماز مغرب این سکوت است که در بین اذان و اقامه نماز مغرب سکوت اختیار کنه. ولی و نسبها در ذکرا، مصنف این سکته را نسبت داده الى کلام الاصحاب ما سجدت و الخطوه، گفته سکته، سجده، خطوه هر سه را علمای امامیه گفتن، نسبت داده به اصحاب، خواسته بگه که روایتی در این زمینه نداریم. ولی وقد ورد الناس بالفصل بتسبیحتن، روایت داریم که ولو با ذکر سبحان الله یا الحمدلله، تسبیح یعنی ذکر، با ذکری فاصله بندازیم بین اذان و اقامه. فلو ذکرا ذکرها کان حسنا، حالا که در روایت داریم که با تسبیح هم فاصله بندازیم، خب تسبیح را هم مصنف میگفت بهتر بود دیگه. اینکه سکته و خطوه را گفته که روایت نداریم، تسبیح هم که روایت داریم میگفت بهتر بود. و یختص المغرب بالاخیرتین، در نماز مغرب یکی از این دوتا اخیر را انجام بده بین اذان اقامه. دوتا اخیر کدومه؟ الخطوه و سکته. بین اذان اقامه یا قام برداره یا یه سکوت اختیار کنه. اما سکته، شهید زانه میگه اما سکته فمرویتون فی، سکته را روایت داریم در نماز مغرب. ولی و اما الخطوه، اما گام برداشتن، فکما تقدم، یعنی که لا روایت لها لکنها مشهوره. خب مشهور قدما، ببینید اینو در رسائل انشاءالله میخونیم. مشهور را به خاطر اینکه قدمای ما فتوایی نمیدادن جز اینکه روایتی داشته باشن، الا اینکه قدمای که اصحاب زمان ائمه اطهار علیه السلام، الا اینکه چون کتاب های به مقدار از دست ما رفته، ما احتمال میدیم که در دست اونها روایاتی بوده که این فتوا را دادن. طبق این احتمال در رابطه با مستحبات مکروهات بالخصوص میشه به قول مشهور عمل کرد. بله البته بعضی ها گفتن. بله و اما الخطبه فتکان و روی فیه الجلسه، در نماز مغرب در رابطه با نشستن هم روایت شده که بین اذان اقامه چند لحظه بنشینند. و انهو در روایت هست که و انهو یعنی و روی انهو اذا فعلها کان کالمتشهد بدمه، کسی که فی سبیل الله، کسی که در بین اذان اقامه چند لحظه بنشیند گویا در راه خدا با خون خودش رنگین شده. توجه کردید؟ یعنی در درجه شهادته. خب اینجور باشه که خیلی ها میتونن شهید بشن دیگه. فکان از ذکرها اولا، البته خب ثواب شهادت داره. پس حالا که روایت داریم، مصنف هم این چیزو جلسه را در رابطه با مغرب ذکر میکرد بهتر بود. توجه کردید؟ آخه مصنف در رابطه با مغرب فقط گفت اخیرتین دیگه، اخیرتین کدومه؟ خطبه و سکته، جلسه را نگفت، در حالی که روایت داریم در رابطه با جلسه. ولی زمان مصنف اگر جلسه را هم میگفت بهتر بود. فکان از ذکرها اولا، ذکر جلسه هم اولا بود مصنف میگفت در رابطه با مغرب. و یک ره الکلام فی خلال الاذان و الاقامه، خصوصا الاقامه، بالخصوص در رابطه با اقامه. و لا یعیده بهی، خب اگر آمد کسی حرف زد در رابطه با اذان، در میان اذان و اقامه، آیا باطل میکند؟ نه. ولا یعیده به، اذان را اعاده نکند با کلام، یعنی اگر حرف زد در میان اذان، اذانش باطل نمیشه. البته یک حرفای طولانی نباشد که موجب از بین رفتن موالات باشه. ما لم یخرج عن الموالات، مادام که از موالات خارج نشه. بهی عن الموالات، فرق نمیکنه، به خاطر حرف زدن از موالات خارج نشه. و یعیدها به مطلقا، اما اقامه را با حرف زدن مطلقا باید اعاده کنند. یعنی اگر در میان اقامه حرف زدی، اقامت باطله، سوا امکان کلام طویل باشد یا اینکه قصیر باشد که موالات از بین نره. مطلقا یعنی خواه موالات از بین بره یا نره، کلام ولو کوتاه باشه در وسط اقامه موجب ابطال اقامه است. الا ما افتا به المصنف و غیر مصنف و نص ورد به اعادتها بالکلام بعدها. اما روایت ما این است که اگر اقامه را گفتی قبل از وارد شدن به نماز حرف زدی، اقامه را اعاده کن. در وسط اقامه روایتی نداریم که اگر حرف زدی چه کار کن، ولی بعد از اقامه، بین اقامه و نماز اگر حرف زدی، روایت داریم که اقامت رو اعاده بکن، دوباره بخون. و یستحب الطهاره در حال اذان اقامه و فی الاقامه آکد، در اقامه مستحبش بیشتر، مستحب مؤکد که انسان در حال طهارت باشد، اول وضو بگیره بعد بیاد اذان اقامه را بگه. ولی ولیست شرطن فیه ما اندنا من الحدثین، این دل امامیه پاک شدن از حدثین، یعنی از حدث اصغر و از حدث اکبر در حال اذان اقامه لازم. در حال جنوب هم میشه انسان اذان بگه و در این حال غسل هم بکند یا بعدن غسل کند نماز بخوند. ولا بله بله میدونم نه ولی پیدا بکنم نه لو اوقعه فی المسجد بالاکبر لغا، بله اگر کسی در حال جنوب بره داخل مسجد بشه، اکبر یعنی حدث اکبر، در حال جنوب، در حال حیض، اینا حدث اکبر هم دیگه، در حال جنوب حیض وارد مسجد بشه اذان بگه، خب معلوم لغا، لغو میشه. چرا؟ لنهی المفسد للعباده، آیا بودن در مسجد حرام است یا نه برای جنوب؟ حرامه. نهی است از این که ایشان وارد مسجد بشه و در مسجد بماند. و این آقا مانده اذان میگه، همین ماندن، همون استادن در اونجا حرامه، در حالی که همون استادن اذانه. و نهی در عبادات موجب فساد عبادت است. اگر نهی بشه در یک عبادت، ولی زاد در نماز در مکان غصبی هم گفتن چه باطل و حرامه. چرا؟ چون در مکان غصبی ماندن حرامه، نهی شده، و نهی در عبادت موجب فساد عبادته. البته بعضی گفتن که اینجا اونی که نهی شده بودنه و استادن و ماندنه، اذان اون ذکر گفتن است، گفتن غیر از ماندنه، ولذا گفتنش در جای خودش اذانش صحیحه، در این عالم که جنوب در مسجد مانده کار حرام کرده، هم کار اذان رو انجام داده مستحبه و هم کار حرام کرده که خلاف شرعه. البته اگر نتونه با وضو با آب غسل کنه، اگر آب پیدا نکند معلومه با تیمم به جای غسل یا به جای وضو میره داخل مسجد نماز میخونه، کاراش انجام میده، فرق نمیکنه. با وضو فرق نداره، با غسل فرق نداره، در صورتی که اونا نباشن، نه اینکه مثلا خودش تنبلی میکنه. ول حکایه لغیر المؤذن، مستحب که غیر المؤذن از آن را حکایت کند. حکایت کند یعنی چه؟ نقل، این اون بگه. از آستمه، وقت از آن را میشنوه. کما یقول المؤذن، یعنی حکایت کند. کما یقول المؤذن، این همون حرفایی که مؤذن میگه. و این کان فی الصلات، حکایت از آن مستحب اگرچه در داخل نماز باشه. من در داخل نمازم اون گفت مثلا اشهد ان لا اله الا الله، منم اشهد ان لا اله الا الله میگم، نمازم رو ادامه میدم. الا الحی علات فیها، مگر حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی خیل من را در حال نماز، فیها یعنی فی الصلاه، در حال نماز دیگه اینو نباید بگیم. فیبدلها بالحولقه، پس باید ابدال کند در حال نماز به حولقه. حولقه یعنی چی؟ یعنی لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. ولو حکاها بطلت، اگر بیاد در حال نماز حی علات را بگد، باطل میشه نماز، نمازش باطل میشه. چرا؟ چون در حال نماز ذکر عیب نداره، غیر ذکر عیب داره. لعنها لیست ذکرن، در آن که حی علی الصلاه ها ذکر نیست. و کذا یجوز ابدالا فی غیرها، جایزه که در غیر حال نماز هم اصلا حی علی الصلاه، حی علی الفلاح را عوض کند بلا حول ولا. و وقت حکایت الفصل بعد فراغ المؤذن من امعه، هر فصلی را کی حکایت کند انسان شنونده؟ وقتی که اذان از اون مؤذن از اون فصل فارغ شد، مؤذن گفت اشهد ان لا اله الا الله، اینم بعد از اون بگه اشهد ان لا اله الا الله، یا با مؤذن با هم بگه اومه، یا با هم بگن. ولیقطع الکلام، ولیقطع الکلام اذا سمعه، یا نه، ولیقطع الکلام اذا سمعه غیر الحکایه، مستحب که کلام را، یعنی سخن را، سخنان غیر اذانی را، سخنها را قطع کنن وقت صدای اذان شنیدن. تا الله اکبر گفت مؤذن دیگه باید حرف نزنن. این خیلی رعایت میکنن این مسئله را در مکه و مدینه، تا اون مؤذن الله اکبر همه میشینن و آماده دیگه، حتی قرآن ها را هم میبندن و حرف هم نمیزنن و حکایت میکنن از آن را. ولی یک تایل کلام ازا سمع الاذان غیر الحکایه، فقط حکایت اذان را بگه، غیر از حکایت دیگه حرف دیگه نزنه. و این کان قرآنن، اگر چون کلام قرآن باشه، قرآن را دیگه ببنده بذاره کنار. ولو دخل المسجد، اگر کسی موقع اذان وارد مسجد شد، فوری نره نماز شروع کنه تحیت مسجد را بخونه، نه، صبر کند اذان تمام بشه بعدن، اخر التحیه الى الفراغ، بین نماز تحیت مسجد را تأخیر میندازه تا اینکه از اذان مؤذن فارغ بشه و اینم از حکایت اذان فارغ بشه. ثم یجب القیام مستقبلا به، حالا رسیدیم به واجبات نماز. یکی از واجبات نماز قیامه. قیام را مصنف قبل از نیت و قبل از قرائت گفت، در حالی که بعض جاها بعد از نیت و بعد از قرائت گفتن. فرق میکنن. بعضیا قیام را آمدن گفتن تو شرط نیته و شرط قیام قرائته، شرط باید مقدم از مشروط باشه، جلوتر باید بگیم. بعضیا گفتن نه، به خاطر این که جزءم هست، بعضیا کنار بعد از نیت گفتن، فرق میکنه. حالا قبل و بعدش مهم نیست، بالاخره اون چی که مسلمه یکی از واجبات حتمی نماز قیامه. البته قیام مستقیمن مستقلن که به هیچی تکیه نکند، طوری که اگر اون تکیگاه را از بین بردارن بی هوا این میفته، اونجور تکیه نکند. در جا کرد یه ذره شونهش میخوره به دیوار، اینه تکیه نمیدن نمیگن، اما طوری تکیه کرده که دیوار بیفته دیدم میفته، یعنی روی دیوار سنگینیش انداخته نه رو پاش استاده باشد، اونجا باطله، باید متکی به خودش باشد. توجه کردید؟ اگر نتونست چه کار کند؟ فوری بنشیند؟ نه، یه عصایی چوبی دیوار چیزی پیدا میکند، در حال استاده نماز میخوند، اما معتمدن، یعنی تک در حال تکیه. حتی اگر پول بخواد عصا خریدن، باید پول بده بخره، این کار بکنه در صورتی که امکان داشته باشد. اگر اونم امکان نداره، یا اینکه نمیتونه اصلا استاده مریضه، یا اینکه چیزی پیدا نکرد پولی نداره بده تکیه گاه بخره، در اونجا مینشیند رو دو زانو قشنگ و رو به قبله. اگر نشستم نتونست میخوابه، میخوابد به طرف راست، تمام بدنش به قبله، صورتش هم به قبله. اگر نتونست به طرف راست، به طرف چپ، تمام بدنش به قبله و صورتش هم به قبله. اگر نتونست به پشت میخوابد، رو به آسمان، زیر پاهاش به قبله، به طوری که اگر بخواد بنشیند چی میشه؟ رو به قبله میشه. توجه کردید؟ اینا دیگه همشون اگر نتونسته است. اگر تونست هر کدام از اینا رو باید اونو مقدم بداره. توجه کردید؟ حالا اگر رکوع و سجودم چطور؟ در رابطه با رکوع و سجودم اگر تونست که رکوع و سجود میکنن، اگر نتونست با سرش اشاره میکنن، اگر با سرش نشد با چشماش باز بسته میکنن اشاره میکنن، اگر با چشماش هم نمیتونه باز بسته بکنن، چشماشو بستن اصلا، اونجا دیگه با قلبش برای رکوع برای سجده نیت میکنن و انجام میده. چی؟ خب همین، آره، به نظر مصنف شرطه. حالا صرف کنیم. ثم یجب القیام حالت النیه و تکبیر و القراءه. قیام در حال نماز، در حال نیت و تکبیر و قرائت واجبه. و اینما قدمه علی النیه و تکبیر. چرا پس مصنف قیام را از نیت و تکبیر مقدم داشت؟ مع انه لا یجب قبلهما، در حالی که قیام با نیت و تکبیر واجبه، قبل از نیت و تکبیر که واجب نیست که. چرا؟ لکونه شرطن فیه ما، چون قیام شرط نیت و تکبیره و شرط مقدمون علی المشروط. وقد اخره المصنف عنهما فی ذکرا و دروس، ولی خود مصنف در ذکرا و دروس قیام را بعد از نیت و تکبیر آورد. چرا؟ اونجا هم یه دلیل داره، نظرن الی ذلک، نظر بر این مسئله. این مسئله کدومه؟ به همین چی گفتیم که معنه لا یجب قبلهما، نظر به این مطلب که چون قیام قبل از اونا واجب نیست، ولذا قیام را بعد از اونا آورده. ولی تمحص جزء من الصلات، و یکی هم به خاطر این که بفهماند که قیام جزء صلاته. اگر جلوتر بیارد مردم خیال میکنن قیام شرط صلاته، در حالی که قیام جزء صلاته. و فی الالفیه اخره عن القراءه، در الفیه حتی بعد از قرائت آورده، نیت، تکبیر، قرائت، قیام. چرا؟ لیجعله واجبا فی الثلاثه، تا اینکه بخواد مصنف بگه که قیام در هر سه واجبه، در هر سه کدومه؟ نیت و تکبیر و قرائت. ولی کل بچن هر کدوم از اینها یه دلیلی داره، اول بیاره، وسط بیاره، آخر بیاره، یه وحچی داره، توجیه داره، الان چیز مهمی هم نیست. باید مستقلن به قیام در حال استقلال باشد، غیر مستندن الاشین، استناد به یه چیزی نکند، یعنی تکیه به یه چیزی نکند. به حیث تکیه چطوریه؟
به حیث لو اوزیل سناد لسقطه، طوری تکیه نکند که اگر اون تکیگاه، سناد یعنی تکیگاه، تکیگاه را بردارن این ساقط میشه. میگه مثلا حضرت موسی تکیه کرده، حضرت سلیمان تکیه کرده بود به عصا واسطه بود، اون عصا را تا مادامی که بود این وفات کرده بود ولی وایستده بود، تا یه مورچه موریانه یه چیزی آمد این عصا را خورد و عصا از بین رفت افتاد، دیدن حضرت سلیمان هم افتاد، فکر نمی‌کردن که این وفات کرده. طوری تکیه نکند که تکیه‌گاه از بین بره ساقط بشه و بیفته. البته این استقلال در قیام معل مکنه در صورتی که قدرت داشته باشد. فاین عجز عن الاستقلال فی الجمیع، اگر در جمیع صلات نمیتونه بیسته و فی البعض، مثلا اگر در حمد میتونه بیسته سوره را نشسته بخواند، یا حمد میتونه نشسته بخواند سوره را بیسته سوره را بیسته، ففی البعض و یستند فی ما یعجز عن، در جایی که میتونه استاده بیسته وایسته، در جایی که عاجزه تکیه کند، یه مقدار عصا برداره یه مقدار بر نداره. فاین عجز عن الاستقلال، اصلا کسی نمیتونه استاده وایسته، توجه کردید، بدون اعتماد بدون تکیه وایسته، چکار کنه؟ اعتمد علی شیء مقدما علی الغلوقود، ابتداعا باید ترتیب رو رعایت کنیم، اولین کاری که باید بکند اینه که یه چیزی را پیدا کند تکیه کند. فیجب تحصیل ما یعتمد علیه، همون چیزی که باید بهش تکیه کند باید تحصیل کند، ولو اینکه اون تحصیل به اجرتن با پول باشه، پول بده برن از مثلا جنگل براش چوب بیارن و یا خودش بیرا بیاره تکیه کند استاد نماز بخوند. فاین عجزه، اگر از تکیه هم عاجز شد اعتمده، بله کما فره، بله بله درست، یه خط اومدم پایین. فاین عجز عن الاستقلال اصلا، اگر کسی است اعتمد علی شیء مقدما علی القعود، باید قبل از نشستن به یه چیزی تکیه کند، پس فیجب تحصیل ما اعتمد علیه ولو به اجرت معلم کن. و این عجز عنه ولو بالاعتماد، اگر کسی از استادن عاجز بشه حتی با تکیه هم، یعنی حتی با تکیه هم نمیتونه بیسته، یا قدر علیه به تکیه قادره ولی لکن عجز عن تحصیله، یک تکیه گاه نداره، پول هم نداره تکیه گاه بخره، عصا بخره، امزالنا در اینجا قاعده، چجور مستقلن در نشست مستقل باشه تکیه نکند کما مر را دیگه. فاین عجزه، اگر از نشستن هم مستقلن عاجز شد اعتمده، مثلا پشت به دیوار بشینه تکیه به دیوار بکند ولی بنشیند رو به قبله. فاین عجزه، اگر از نشستن با تکیه هم عاجز شد ازتجع، یعنی بخوابد علی جانب الایمن به طرف راست، فاین عجزه از طرف راست هم عاجز شد فعل الایسر. هازا هو الاقوا، شهید ثانی میگه این ترتیبی که ما گفتیم اقوا اینه و مختار مصنف در کتاب‌های ثلاثه‌ش هم همینه، ولی ویفهم منه هنا التخیر، ویفهم منه هنا التخیر، در اینجا ببینید فاین عجز ازتجع مطلقه، اول طرف راست بعد طرف چپ در اینجا نداره مصنف، ظاهر عبارت مصنف در اینجا در رابطه با خوابیدن چیه؟ تخیره، یعنی میتونه طرف راست بخوابه میتونه طرف چپ، ترتیب نیست. و یفهم منه هنا التخیر، در این عبارت مصنف اینجا تخیر فهمیده میشه، به هو قولون، این تخیرم یه قولیه که بعضی اختیار کردن، و یجب الاستقبال هی نیزن به وجه، در موقع خوابیدن باید صورتش رو و تمام بدنش رو رو به قبله قرار بده، به طرف راست بخوابه یا به طرف چپ فرق نمیکنه. فاین عجز عنهما، اگر از خوابیدن به طرف راست و چپ عاجز شد استلقا علی زهره، به پشتش میخوابه، و جعل باطن قدمه الی القبله، زیر پاش به قبله قرار میده، و وجهه بهیس لو جلسه کان مستقبلا، صورتش طوری قرار میده که اگر بخواد بشینه رو به قبله میشینه، کل محتضر، مثل آدمی که محتضر بود جون میداد گفتم چه جوری میخوابونن، همین همین جور میشه. و المراد بالعجز فی هذه المراتب، در این مرتبه های استادم من نشستم گفتم این عجزه، این عجزه مراد از این عجز چیه؟ یعنی هیچ امکان نداشته باشه؟ ممکنه کسی امکان داره وایسته، ولی با چه مشقت کثیری؟ آیا باید این مشقت متحمل بشه وایسته؟ میگه نه. و المراد بالعجز در این مراتب حصول مشقت کثیره، عاجزه، یعنی یا نمیتونه یا مشقت زیاد داره که لا تتحمل، عادتاً عادتاً قابل تحمل نیست، مشکلات میاره. سواء نشأ منها زیادت مرضین، فرق نمیکنه، باید مرتبه بعد را انتخاب کنه اگر مرتبه قبل را نتونست، فرق نمیکنه در این جهت که یک زیاد این مرتبه قبل را اگر مثلا فرض کن استاده اگر بخواد نماز بخوند مرضش زیادتر میشه یا موجب حدوث مرض جدید میشه، آبت ابرعه، یا موجب دیر شدن خوبیش بشه. مثلا کسی مریضه وایست نماز بخونه دیرتر خوب میشه، بشینه زودتر خوب میشه، هر جور که میتونه دیگه، بله دیگه فرق دیگه ترتیب نیست. او مجرد المشقه، یا ولو این که مشقت زیاد داره، موجب مرض اینا نمیشه ولی مشقت زیاد داره، به طوری که البالغه، مشقتش بالغه یعنی شدیده و زیاده. لل اجزل کلی، نه اینکه از هر چیز عاجز شد به طور کلی عاجز شد مرتبه دیگه، این لل برمیگرده به اون لا و المراد بالعجز المراتب حصول مشقت کثیره لل اجزل کلی. ببین آقا عجز کلی اونست که امکان عقلی نداشته باشد، مثلا آدم پاش بستن به چوب، مثلا به تخت بستن، به جای بستن، امکان نداره وایسته، اونجا میگن عجز کلی. ولی کسی هست که میتونه وایسته ولی وایستادنش مشقت زیاد داره، مریضیش بیشتر میشه، دیرتر خوب میشه، مرض ایجاد میکنه، در این صورت نباید وایسته. بله باشه، این فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.